بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد مع محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة مباركة قدر مورد صحبت بود. مكرر عرض شد که حدوداً اونچه مناسب به نظر می رسید و میسور بود صحبت شد و اجمالاً در قرائت این سوره شریفه بسیار بجاست که انسان سعی کند که با توجه و فراوان بخواند. اون چه در روایات کثیره رسیده است بعضی از اونها رو بنده عرض کردم و الا استقصاء روایات در زمینه قرائت سوره مبارکه قدر مثل بعضی از سور دیگر کار مشکل و همین امروز هم ضمن مختصر نگاهی که می کردم چشمم به این حدیث هم افتاد که تعجب می کنم. حدود مطلب اینه که معصوم می فرمایم تعجب می کنم از قبولی نمازی که در او سوره انا انزلنا نوش. ولذا اصرار هم شده که از سوره قل هو الله احد سوره انا انزلنا غفلت نکنیم. سوره قل هو الله احد که دیگه معمول هممون هست الحمدلله، بسیار مهمه. یه وقتی هم در سفری جمعی خدمت هست امیر علیه السلام بودن و حضرت از سفر که برگشتن جمعی که خدمتشون بودن خدمت پیغمبر اکرم رسیدن و بعضیشون گفتن یا رسول الله یک گله ای از آقا هست تعمیر داریم. پر بودن که بگید چه. گفتن ایشان در تمام نمازهایی که میخوندن همون قل هو الله رو فقط میخوندن، سوری دیگه نمیخوندن. بعد حضرت فرمودن گله ازشان نداشته باشین که ایشان خلیفه بعد از من هست برای شما. و بعد آقا هست امیرم همونجا حضور داشتن، یه همچه زمینه های بود. صحبتش شد که چرا. گفتن یا رسول الله به خاطر کثرت علاقم به سوره قل هو الله میگه همش اینو و بسیارم تاکید شده نمازی که قل هو الله داره شده می نخونه مثل که خدامونم حالمون جوریه که اگه قل هو الله نخونیم تو یک نمازمون یک کار خوبی نکردیم مثلا وقت انا انزلنام همینطور تاکید شده به هر صورت شب خوندن صبح خوندن در مسیر خوندن مواقع مختلف خوندن بسیار بسیار مهم و دیروز به خاطر اینکه روز رحلت و وفات علامه عظیم الشأن شخصیت بی نظیر در عالم تشیع اگر نگوییم کم نظیر از جهات مختلف سلطه و تسلط بر مبانی دینی مسائل اعتقادی، اخلاقی، عملی و احاطه بر روایات و احادیث معصوری از معصومین علیه السلام مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه مقداری در ارتباط با عظمت مقام محدثین والا مقام صحبت شد که اینها حق بسیار بسیار عظیمی بر ما دارن. اینها هستن که زحماتشون، تلاشهاشون به صورتهای مختلف با گرفتاریهای گوناگون در جمع احادیث و بعد تبیین این که احادیث به چگونه است، معنای احادیث هم در ارتباط با سند احادیث هم در ارتباط با دلالت احادیث و هم در ارتباط با همه مسائل مربوط به احادیث معصومین علیه السلام تلاش های بسیار بسیار چشمگیر و فوق العاده فراوان داشتم و مرحوم علامه مجلسی هم در زمینه‌های مختلف فارسی، عربی، برای عوام، برای خواص به گونه‌های مختلف آثارشون مفید و این مجموعه معجز آسای بهار الانوار هم که وضعیت بسیار مشخص و مهمی دارد و معلومه و در این کتاب شریف بهار روز گذاشتم عرض شد به اضافه جمع آوری تبیینشون، تشریحشون بعضی از روایات که جای اشکال کردن و تضعیف هست و مشکلاتی داشته باشد و از سند از نظر دلالت اینا رو بررسی کردن، باز کردن، توضیح دادن در حدی که چنین مجموعه‌ای بسیار بسیار کم نظیر که خیر بی نظیره و به جاست که هرچه حدیث برخورد میشه اگر کسی سوال بکنه عنوان شوخی جدی عرض میکنم آدم نگه ندونه کجاست بگوید تو بار هست و بگرده پیداش میکنه تو بار هست و در رحمتون خیلی تلاش کردن عمری با برکت و بسیار بسیار ارزنده داشتن و حالا در ارتباط با عظمت ایشان و همه محدثین یکی دو تا از احادیثی که روز گذشته یک حدیث خوندم در همون زمینه احادیثی هست به نظرم رسید عرض کنم تا هممون هرچه بیشتر آقایونی که خودشونم به حمد الله موفقن در نشر این احادیث و حفظ این احادیث و نگهداری این احادیث و ترویج این احادیث و در سطح کارهای حوزوی که مشخصه، هممون به طور اجمال نسبت به اهمیت اینها توجه داشته باشیم، در حدی که غفلت نکنیم از یادشون، ثواب کارهایی که نیک است و ارزنده به روحشون و در مواقع مناسب بزرگ داشتشون، ولادتشون، فوتشون بسیار بجاست که یاد این بزرگواران بودن که هر آنچه از دین مانده است اساسش همین روایات و احادیث است که بیانگر حقایق قرآنی است و اینها هم جمع آوری کردن و بعد هم شخصیت هایی که هم احاطه بر این احادیث پیدا کردن و هم حالت تفقه و اجتهاد در ارتباط با این مطالب را دارند و از عدل و عدالت برخوردارند، اینا هم ارزششون بی نظیر. یعنی مراجع تقلید با شرایطی که یک مرجع تقلید همه می دونیم عدالت و صداقت و مخالفت با هوای نفس و این مسائلی که مطرح است، به اضافه اینها دارا بودن آگاهی بر این احادیث و فهمیدن و درایت این احادیث را و کار لازم را در ارتباط با اتخاذ مطالب اعتقادی، اخلاقی، عملی، اجتماعی کردند و میکنن، اینها قیمت براشون نمیشه قائل شد. محور اصلی دین اینا هستند. کما این که خدای نکرده اگر کسی به عنوان یک عالمی باشه چنین و چنان و عادل نباشه و فاسد باشه و اهل هوا و هوس و دنیا باشه، ضررش ضرریست که اندازه نداره، حد نداره. بیشترین ضرر به اسلام و مسلمین و مکتب اهل البیت از کسانی که فسادی داشته باشن همراه با چنین سمت‌هایی مشخصه. از اون طرف هم اونهایی که به حمدالله زیادم هستن، مراجعی که این خصوصیاتی که عرض شد دارن، اینها هم باز قیمتی براشون نمیشه قائل شد، محترمن به تمام معنای احترام. و اینها برای حفاظت بر اونچه که در دین هست خیلی تلاش و زحمت کشیدم، کار دقیق دارم، اونقدر رعایت احتیاط میکنم، در مواردی روایاتی با هم همسو نیست، چه کار بکنن که این روایات رو جمع و جورش کنن، تعارض روایات رو، مسائل مختلف مربوطه رو، زحمت میکشن، زحمت کشیدن های بسیار بسیار عجیبی. من الان ذهنم زد ولو مناسب نیست از جهت ورود تو این قسمت داشته باشم. درس خارجی که می رفتیم که از شخصیت های بزرگ از مراجع مهم، یک شب یادم بود درس شب بود، هفت جور حدیث بود با هم نمی سخت، با هم مناسب نبود. وقت یکی از مشاهیر رو از رفاقامون که حالا از مشاهیران و از دوستان قدیمان ایشان هم پهلو من بودن و این بزرگوار مرجع مشغول جمع‌آوری بین این هفت حدیثی که با هم نمیخونه بود، از نظر سند بعضیش رو کنار بزنه، از نظر دلالت در بعضیش خدشه کنه، از جهات مختلف مرجعات حدیثی یکی دو تایی رو چنین و چنان کنار بزنن تا بالاخره برسن به این که چی باید انتخاب کنن و از خودشون هم چیزی بالاش نذارن. اینجور نباشه از ذوق خودتون به معنی که دل من اینو میخواد. خیر، همت بر این که مستفاد از وحی را در آورند، در یک وضعیت خیلی شدیدی داشتن این برنامه را اجرا میکردن، یکی یکی را بررسی میکردن. و من به این آقایی که کنار دستم بود از رفاس که هم دیدم الحمدلله حیات داره، گفتم بهش توجه داری که اجتهاد کار ساده نیست. این من میتعبیر کردم، گفتم سید داره جون میکنه تا این هفت حدیث رو جمع جورش کن. ایشون هم دیدن، خدا رحمت کرده، ما دو تا با هم داریم صحبت بکنیم، هر دومون اسم آوردن، اسمون آوردن، گفتم فلانی فلانی من دارم جون میکنم شما با هم صحبت میکنین، گوش کنین که بعد اون آقای مقدار ناراحت شد، چون یک حق و حقوقی داشت در ارتباط با ورود ایشان و کاری ایشان و خیلی نسبتا مهم. وقت از فرداش دیگه چون میخواست درس نیاد، من گفتم افتخار میکنم که ازن اسم ها رو آوردم، ولی اعتراض نمیکردم هرچی میخواد بشه. در حال کار مشکل و دشوار است، اینجوری است تو وضوع مسائل که آدم نگاه میکنه وقت فکر کنه که همه تو جمع آوری شده این تو وضوع مسائل رو، مخصوصا خیلی هم که نگاه میکنن میرن خب این تو وضوع مسائل با اون تو وضوع مسائل ده تا مطلب فرق داره، 20 تا مسئلش تفاوت داره، 30 تا مسئلش تفاوت داره، ولی همش مثل که فکر میکنه از رو هم برداشتن نشه، اینجور نیست، بلکه روی خط خطش بحث کردن، حساب کردن، کار اجتهادی کردن، بسیار بسیار کار دشوار و مهمی است. لذا این آقایونی که به اصطلاح اخباری هستن به اصطلاح و با اجتهاد روی خوشی نشون نمیدن، اینا خب خیلی اشتباه بزرگ میکنن. بالاخره خودشون اگر همین کارار میکنن، این همین کاره که لازمه میکنن، خب همین اجتهاد دیگه، حرف دیگه نیست. اگر نمیکنن این کاراره، یکیشون این کارار میکنه، بقیه از اون میگیرن که خب از دارن تقلید میکنن منطقه دیگه. خودشون هم من حیث و لا یحتسب در جریان همین مسائل هستن، ولی علایانه خیلی عظمت اینها محفوظ است. و اینه که اگر چنانچه کسی هم در ارتباط با اینها واقعا یک مشکل داشته باشه، خوبه که به اصطلاح تصویه کنه کارش، روشن بشه کارش. و افرادی که از نظر خود بحثی اشاره کردن حرف دارن هستن، الحمدلله بزرگوارانی که اینا پاسخگو هستن، در هر حال از ارزش والایی برخوردارن و از ارزششون ده خود احادیث چقدر عجیب فرمودن. این چند تا حدیثی که میخونم به خاطر این انتخابش که کردم، این مطلب گفته شده که این علمای شیعه و فقها ها اینها عامه دوستداران اهل البیت را با زحماتی که کشیدن نجات میدهند از شیطان، از چنگال شیطان، ابلیس و مردته و مردته. یک شیطان ماردی داریم تو قرآن که مارد یعنی آسی، یعنی از حد تجاوز کرده، یعنی طغیانگر. شیطان شیطان و مارد یعنی طغیانگر، جغدش محفوظ. اینجا همه این اتباع شیطان هم طغیانگران، ولی این مرده که اینجا هست تا اونجا که من یک مقداری بررسی کردم به همون معنای پیرو و دنبال رو به خود شیطانه. و ترجمه هایی هم که در بعضی از مجموعه هایی که ترجمه میکنن دیدم، همین پیرو رو معنا کردن. حالا باز هم یه مقدار جا داره که صحبت بشه که من روایت چه حالا میکنم، روایتی که درش این کلمه مرده آمده. قال موسی بن جعفر فقیه واحد ينقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا، فقیه واحدی که آگاه به دین، مسلط بر دین، که یتیمی از ایتام ما را نجات بدهد، که این یتیم ما منقطع از ماست، دسترسی ما نداره. یعنی زمان غیبت که هست دسترسی معصوم در کار نیست، و ان غیر غیبت هم همینطور، ولی بیشتر نازه به زمان غیبت. و ان مشاهدتنا منقطع از دیدار ماست. اگر نجات دهد این یتیم را که از ما منقطع است و دسترسی ما ندارد، به تعلیم ما هو محتاج الی، به این که تعلیم بدهد چیزی را که بهش احتیاج داره. اشد علی ابلیس، فقیه واحدی که کارش این باشه، براش مشکل تر است وقت فوت یک عالم فقیهی که ایتام شیعه را نجات می دهد از دست منحرفین. اشد است فوت این فقیه واحد، خیلی سنگین تر است برای شیطان، علی ابلیس، من الف عابد، هزار تا عابد. لأن العابد همه ذات نفسه، فقط عابد داره خودش رو فقط جمع و جور میکنه، و هذا همه مع ذات نفسه، به اضافه این که خودش را حفظ میکند از انحراف، ذات عباد الله و امائه، مردم را، مسلمان ها را، مرد ها را، زن ها را حفظ میکنه از انحراف. لیستنقذهم من ید ابلیس و مردته، تا نجات دهد اینها را از دست ابلیس و مرده ابلیس. مرده ابلیس، حالا بعد باز انشاءالله از آقون استفاده میکنیم، تا اونجا که من یک مقدار بررسی کردم همون معنی پیرو و شیعه و دنبال رو که بعض جا داره که از دست ابلیس و شیعته و امثال این تعبیر ها، اینجا و مردته. فذلک هو افضل عند الله من الف الف عابد و الف الف عابده. این فقیه واحد از هزار هزار مرد عبادت کننده و زن عبادت کننده افضل نزد پروردگار. به خاطر همین جهتی که خودش را و دیگران را نجات میده. اون شعر معروفی هم که هستش که صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد و صحبت اهل طریق را، گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. گفت او گلیم خیش به در میکشد ز موج، وین سعی میکند که بگیرد غریق را. اینجا یک نکته کوتاه ادبی شعری هست که صاحب دلی به مدرسه آمد خانقا، بشکست عهد و صحبت اهل طریق را، فاصله گرفت از رفاهاش. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. این آن ضمیر به چی برمیگرده؟ یادم میاد یه وقت ما سیکل امتحان میدادیم دوران طلبگی، که اون وقت سیکل خوندن کار مشکل بود، ولی ما سه مخفیانه میخوندیم با بعضی ها و سیکل رو گرفتیم به اصطلاح. بعد اونجا امتحان شفهای اتفاقا با یکی از مشاهیر بود، این سوال کرد اون کسی که امتحان شفهایی میکرد، گفت این آن به چی برمیگرده؟ گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن این فریق را. معمولا به ذهن میاد یعنی گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار کردی از آن، یعنی از این عالم و عابد این گروه رو. عالم را. من دیگه اونجا تا گفتم این آن به فرق برمیگرده، نه به عالم و عابد. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیارتون دی از آن فرق این فریق را، یعنی به خاطر اون فرق این کاری کردی، به خاطر اون فرق این انتخاب کردی. برمیگرده به فرق، بر نمیگرده به عالم و عابد. وقت دیگه نمره 20 داد اونجا بستر من. در هر حال این شعرم هست که شعر معروفیه و درست هم هست. پس بنابراین فذلک هو افضل عند الله من الف الف عابد و الف الف عابده. حدیث دومیست که خوندم روز گذشته که بسیار مهم بود. اونجا هم داشت عبارت همین بود که والمنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته. از مردته یعنی پیروانش. حدیث سوم در این جهت اینه که از وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام است که ان من محبی محمد و آل محمد. صلوات الله علیهم مساکین. جمعی از دوستان ما مسکین هستند و اگر کسی به این مسکین ها برسه خیلی فضیلتش بیشتر است تا اینکه به فقرا برسه. اون مساکینی که به اونها رسیدن خیلی فضیلتش بیشتر است، اونهایی هستند که اینها در مقابل دشمنانی قرار گرفتن که این دشمنان سرزنششون میکنن به محبت ما و به دینداریشون و یصفهون احلامهم. اینا رو نسبت به صفاحت بدن. الا فمن قواهم به فقهه و علمه حتی ازال مسکنتهم ثم سلتهم علی الاعداء الظاهرین النواصب. کسی چنین مساکین علمی را اگر چنانچه کمک کند که بر دشمنانشون غلبه بکنند، بر اعداء اهل البیت غلبه کنند و علل اعداء الباطنین مسلط کند، این آرا بر اعداء ظاهر که نواسبن و بر اعداء باطن ابلیس و مردته. یعنی از دو گروهی که شیعه را از مسیر خودش میخواد منحرف کند، یکی منحرفینی از قبیل نواسب و کسانی که منحرفن از اهل البیت علیهم السلام، و دیگر شیطان و کار و کسان شیطان و یاوران شیطان و علل اعداء الباطنین ابلیس و مردته. اینجا هم باز داره ابلیس و مردته، یعنی ابلیس و پیروانش. حتی یهزموهم عن دین الله، تا اینکه بالاخره اینا رو سعی میکنن که اینا رو غلبه بدن بر اون دشمنان. نتیجتا چی میشه وقتی اینا کمک میکنن این مساکن را؟ این چه این است که بعد خداوند متعال چنین بچران نسبت به اونا باز عنایت خداره. بنابراین این چه اینه که بسیار حق اینها مهم است. و حالا من فقط اون عبارت دیگه میخواستم بیشتر به اون جهت خونده باشم از این احادیث. باز حدیث چهارمی که در این مورد هست در همین کتاب شریف بهار جلد دوم، انجام باز میرسیم به این عبارت که قالت فاطمه علیه السلام و قد اقتسم علیها امرأتان. دو تا زن آمدن خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا با هم بحث کرده بودن و حضرت زهرا علیها السلام کمک کردن اون زنی که در مسیر حق بود. وقتی کمکش کردن اون غلبه پیدا کرد. بله، امرأتان فتنازعتا فی شیء من امر الدین احداهما معانده و الاخرى مؤمنه. یکی از دوستان اهل البیت، یکی هم دشمن اهل البیت. بعد این دوست اهل البیت، این زن مؤمنه، این غلبه پیدا کرد. بر اون معاند. خیلی خوشحال شد. خوشحال که شد حضرت زهرا فرمودن ان فرح الملائکه باستظهارک علیها اشد من فرحک. فرشته ها از تو بیشتر خوشحال شدن که پیروزی برای تو مشخص شد. و ان حزن شیطان و مردته به حزنها اشد من حزنها. اما شیطان و مرده شیطان یعنی تابعین شیطان یعنی پیروان شیطان، اونها از حزن اون زن معانده منحرف که محزون شد چون مغلوب شد، حزن اینها این شیاطین بیشتر شد. پس این چه اینه که خیلی برای این جمع فوق العادگی هاست و از این قبیل روایات فراوان است که همین مقدار که باید بکنه. بنابراین بسیار بجاست که از این بزرگواران غفلت نکنیم. و دیروز یکی از دوستان میگفت همیشه وقتی حرف مرحوم علامه مجلسی رو میگفتی یک داستانی بود میگفتی، حالا بعضیتون که شنیدین بعضی نشنیدین، و اون اینه که شخصیت مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه شخصیت خاصی است. آثارشون کفایت میکنه. بزرگان در ارتباط با عظمت ایشان اون چه گفتن فوق اون چیزیست که ما به ذهنمون بیاد. و اما گاهی میشه بعضی از خوابا و جریانهای خصوصیتی داره، یک لطافتی داره، شنیدنش بد نیست، ولی خواب خوب خواب هست، اما این خواب دلیل صدقش با خودشه. وقت از خوابی هست که دلیل صدق نداره، خب احتمال درست و نادرستش با قرائن دیگری. گاهی تو خود خواب و برنامه‌ای که انجام شده دلیل صدقش هست. یا آقای بودن تهران، خیلی مرد فوق‌العاده بود، بسیار مرد متدینی بود، به اضافه اینکه به اصطلاح دارای علوم غریبه بود. بله. و که علوم غریبه هست دیگه، ولی ما چون هیچ بلد نیستیم ممکنه که گاهی بگیم ها یا نه و امثال ذلک، ولی چیزی هست علوم محتجبه به اصطلاح. اون وقت ایشان پدرش که خیلی فوق‌العاده بوده که از مراجع بسیار ارزنده فعلی، میگفت فوق‌العاده ایشان در این علوم قوی بوده. ایشان به من گفتش که من حدود 18 سالم بود، تهران چهارراه حسن‌آباد داشتم میرفتم، دیدم که یه پرچه میزدن، گفتم ما بریم روزه. رفتیم روزه و دیدیم آقا شیخ مشغول صحبت. این آقا شیخ هم از اون منحرفین درجه یک بود، عرضم از شما که در مسئله انحراف و مسائل وهابیت تک بود. اینم داشت صحبت میکنم شریعت سنگلج، خیلی معروفه در انحراف، معروفه شریعت سنگلج. اینم صحبت میکنم یک حدیث ضعیف به اصطلاح از بهار شروع کرد خوندن، بعدم هرچی دش میخواست فوش داد به مرحوم علامه مجلسی، بعد به ایران گفت، بعد به ایران. ایشان میگفت ما هم 18 سالان بود و هم جوونه بودیم، ولی تو بیت مذهبی و ناراحت شدم و گفتیم بهش که آقا اگر ریک تو کفشت نیست، اگر مریض نیستی، این همه بهار روایات بسیار مهم فوق‌العاده تو هر بخشی داره، اینقدر میدونستم، اینا رو بخون مردم استفاده کنن، یک حدیث ضعیف پیدا کردی بعد حالا اینجا خوش داره میدی، مریضی تو ریک تو کفشته. اینو که من گفتم مردم دو دسته شدن، بعضی طرفدار من شدن و بعضی هم مخالف من شدن و قال و قیل، و دیدم الان که دعوایست و یک کتک مخارم فرار کردم. آمدم بیرون، دم در که می آمدم بیرون با خودم یک نقی به مرحوم علامه مجلسی زدم، گفتم شما اگه همین چند تا حدیث ضعیف هم نمی آوردین چه کار می شد؟ اما اینا رو نمی آوردی که دیگه اینا بهانه دستشون نمی آمد که حرف رو بزنن. و آمدم خانه و شب خوابیدم و به پدرم گفتم داستان. پدرم گفت اگر شلوغ نکرده بودی که کتکت می زدم. اما حالا که چون بی حساب کتاب رفتی یه جای باز بوده رفتی حساب نکردی کیه چیه و اما حالا که شلوغ کردی که خوب کار کردی دیگه منم بودم بر شب خوابیدم خوابیدم که اصلا اصفهانی بودم رفتم اصفهان برای زیارت و وارد شدم و بسیار زیارت ایشان خوب ارزنده است و باز از عظمتشون اینه که مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه که از شخصیت های مهم اصفهان بودن و من در مدت زیادی مانوس بودن بایشون ایشان نقل میکردن که چند نفر از ثقات قبری ایشان که همین اواخر خراب شده بود اونجا رو تعمیر میکردن خلاصه قبرم و خراب شد اونا میگفتن بدن صحیح و سالم بود. این رو من از آقای امامی دارم نقل میکنم که آقای امامی از ثقات از رفقاشون نقل کرد بدن صحیح و سالم بود و میگفتن خواب دیدم رفتم زیارت در ورودی جمعی از بزرگان آقایانی دارم برن زیارت منم داخل اینا اون خادمی که دم در بود به من که رسید دست گذاشت سینه من گفت شما ممنون برو کنار نداشت بروش نداشت بروش به شما بستن عده دوم آمدن من رفتم تو این عده دوم باز جلو میگرفت گفت که شما ممنون گفتم من برای مرحوم علامه مجلسی دعوا میکنم دعوا کردم من رو نمیذاریم برین قال و قیل کردم به خاطر ایشان اون خادم گفتش که دلیل صدقش اینجاست گفت او چی بود گفتی با خودت وقتی از خانه آمد بیرون گفتی که همین دوست و حدیث هم نمیگفتین چیکار میشد که حالا یه حرفا رو بهانه نکنن این فضولی ها به تو نمونده بودم چشم استغفرالله شخصیت است که به تمام معنا روش حساب شده است امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر علاقه من را به این شخصیت ها عرض عدم من را به اینها زیادتر کنه کلمه آخری که عرض کنم اینه که در ارتباط با سوره قدر انا انزلناه فی لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر مسئله شب در قرآن کریم و روایات استفاده از شب برای اوجگیری در جهت قرب الالله خصوصیت داره. خیلی از برنامه های مهم از قبیل معراج و مسائل مهمی در شب انجام شده و تأکید شده به اینکه استفاده از شب بشه. قرآن به صورت مختلف و به صورت‌های گوناگون تأکید فرموده که از شب استفاده بشه. و آقا حضرت عسکری علیه السلام هم جمله معروف است و منسوب به ایشان که الوصول الی الله سفرون لا ینال الا بامتطاع اللیل وصول به حضرت حق که دیگه معلوم است منظور از این وصول این فنایی که جمعی از مکتب عرفانی های اصطلاحی گفتن که انسان فانی در ذات خدا بشه که متاسفانه عباراتشون صریح هست مکرر هم نقل کردن اون حرف بی خودیه. حتی مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه ایشان نقل میکنه در این کتاب انسان کاملشون که در عرفان توحید به معنای خاصی است و بالاخره بعد این تعبیر میگن در عرفان انسان کامل که میشود عین خدا میشه از نظر این مکتب اصلا خود خدا میشه. ایشان نقل کردن مرحوم شهید مطهری در انسان کامل صفحه 126 تقریبا اینو نقل کردن خود خدا میشه. این عرفان عرفان اشتباهی و انحرافی است. هر عرفانی که به اینجا برسد که مرز بین خدا و خلق شکسته بشوند، اون عرفان عرفان باطله. خیر، منظور از این وصول همون شدت قرب الالله هست و مشمول عنایات خاص پروردگار شدن. الوصول الالله لا ینال، انسان بخواد موفق بشود به مقام قرب، راهش اینه که از شب استفاده کنه. الا بامتطاع اللیل، مگر به این که شب را متیه خودش قرار بده، مرکب خودش قرار بده. الا بامتطاع اللیل، اینه که خیلی بجاست که از شب استفاده بشه، انسان غفلت نکنه، یک مقداری زودتر بخوابه، استراحت کرده باشه، یه مقداری کمتر انسان غذا بخوره. بعد بالاخره اون وقتی که معمولا خوابن افراد و در یک وقت آرامش خاصی استفاده کردن و در خانه پروردگار رفتن که خیلی ارزش داره و از کسانی که حتی خدا با آن افتخار میکند بر فرشته ها، اینه که کسی سحر پا شده که نماز شب بخونه، اتفاقا خسته بوده، تو سجده خوابش برده، رابطه سجده خوابش برده، به این آدم تو خواب در حال سجده خدا افتخار میکند بر فرشته ها که این بنده من خسته بود و خوش بود که با من مناجاتی داشته باشه و اونجا خوابش کرد. خیلی مهمه. خوش به حال اونایی که اونچنان معنوسند با دل شب و استفاده میکنن که وقتی روز میشه، چون باید کاراشون انجام بدن، وظایف روزانشون جای خودش محفوظه، دل تو دلشون نیست و هی حرفشون اینه که خدا کی بشه که شب بشه، کی بشه که شب بشه که ما از شب باز بتونیم استفاده کنیم. یک شعری وقتا یادم بوده، نمیدارم یادم بیاده نه، لله قومون اذا من لیل جنهمو قامو من الفرش للرحمن عبادا، همو اذا ما بیاز الصبح لاه لهم قالو من الشوق لیت اللیل قد آدا. خوش به حال جمعی که اینا حالشون اینه، وقتی شب می شود نیمه های شب از خوابشون بر می خیزن از خواب. لله قومون ازا من لیل جنهمو قامو من الفرش، از رخت خوابشون پا می شن برای خدا عبادت بکن. و وقتی صبح میشه میگوین که چه خوبه که باز شب برسه. لله قومون ادام اللیل جنهم قام من الفرش للرحمن عبادا، همو ازاما بیاس و صبح، وقتی صبح میشه براشون وقت چه کار میکنن؟ لا حلهم براشون آشکار میشه، قالو من الشوق لیت اللیل قد آدا. خدا یا به حقیقت معصومین علیه السلام، محبت خودت و اولیات را در دلهامون ثابت و راسخ در حدی که همیشه به یاد تو و متوجه به تو باشیم عنایت بفرما. نیمه های شب می شد، آقا حضرت امیر پا می شدن، یکی از اصحاب خدمتشون بود، گفت حضرت پا شدن، منم خواب بودم. بعد به من گفتن خوابی بیداری، پاشو از این ساعت شب استفاده کن. خودشون دیدم صورت بر دیوار گذاشتن میخونن ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله ربي واتوب اليه. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ضاعتنا ما بعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد خدايا بمون مناجات بی نظیر که در شرایط بی نظیر انجام شد عنایتی لطفی اون مناجاتی که بزرگواران مناجات ها داشتن میان مسجد بیابان منزل مراکز مختلف اما هیچ مناجاتی مثل مناجات مولا امام حسین علیه السلام نبوده بمیرم روی زمین به خاک و خون آلوده زنا بچه ها در محاصره دشمنان عزیزان روی خاک افتادن الهی ارزم برزائک و تسلیم الامرک لا معبود